برای اینکه بتونیم اون محل قرارمون رو روش مشخص بکنیم، جایی رو که امن‌تر هست، یا اینکه از نقشه‌های آماده‌ای که شهرداری تهیه کرده استفاده بکنیم.
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران.
آرامش با پنجره‌های دو جداره همارشتن.
قلمه بر طاغوت را خداوند نصیب ما کرد. امام خمینی رحمت الله علیه. بهمن خونین 57 یادآور روزهای باشکوه ورود امام امت به میهن اسلامی. و 41 سال است که بهار در کشور ما زودتر از معمول آغاز می شود. مقام معظم رهبری مدظله العالی فرمودند حوادث مهم این روزها نشانه عظمت و اعتبار ایران و ملت انقلابیان است. و اینک شکست شدن هیمنه دشمنان، سرعت بخشیدن افول آمریکای جنایتکار، آغاز 41مین فجر پیروزی انقلاب اسلامی در گام دوم انقلاب با شعار انقلاب اسلامی زنده و پویا در پرتو ولایت مداری جهاد و مقاومت. شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 9 صبح همزمان در سراسر کشور و در تهران حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه، مراسم محل جلوس همان روز ساعت 11 صبح در بهشت زهرا سلام الله علیها کنار مزار شهدای 72 تن. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
با اعلام ساعت 12:02 از پخش رادیو تهران در خدمت شما هستیم. بعد از ظهر بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. اما همکاران بسیار خوبم هم در پخش تشریف دارن تا با برنامه زنده در این هفته در خدمت شما باشن.
در این هفته تحلیل و بررسی مهمترین رویدادها که سیاسی هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، با برنامه در این هفته از رادیو تهران در خدمت شما هستیم. من پژمان کریمی به همراه همکارانم تا ساعت 12:30 با سه موضوع خدمت گذاریم. ابتدا به تدارک دولت برای بازار پایان سال خواهیم پرداخت. در گفتگو با آقای حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بین‌المللی و بازرگانی. در بخش بعدی در گفتگو با آقای هادی تمهیدی، فرماندار محترم پاکدشت، درباره فاز دوم تسویه خانه هفتم آب تهران صحبت خواهیم کرد. و در بخش آخر معامله قرن تروریستای بین المللی رو در گفتگو با مهدی شکیبایی، کارشناس مسائل بین الملل، بررسی خواهیم کرد. لطفاً تا انتهای برنامه شنونده ما باشید. اما به ما بگید به نظر شما مهمترین موضوعی که در این هفته شنیدید چه بود. لطفاً پاسخ این سوال رو به شماره سامانه پیامک رادیو تهران 30094 ارسال بفرمایید. به اتفاق بخش اول برنامه رو میشنویم.
ایران در این هفته.
خب جناب آقای مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، دولت تدارک گسترده‌ای برای بازار پایان سال در نظر گرفته. این گفته جناب آقای خیابانی است. به همین منظور گفتگو می‌کنم با جناب آقای حسین خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی. سلام عرض کردم جناب آقای خیابانی.
سلام ارادت خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه.
بزرگوار هستید. جناب خیابانی اگر موافق باشین همکاران من بخش رو آماده کردن، به اتفاق می‌شنویم و بعد من با سوالاتم در خدمت شما خواهم بود.
خدمت شما هستم.
بزرگوارید.
تدارک گسترده دولت برای بازار پایان سال. با فرارسیدن ماه‌های پایانی سال، یکی از نگرانی‌های مردم افزایش قیمت‌ها و یا کمبود کالاهای مورد نیاز آنهاست. بعد از اصلاح قیمت بنزین، آقای رحمانی وزیر صمت در مورد قیمت‌ها در صحن علنی مجلس گفت:
هیچ دستگاه دولتی تا پایان سال حداقل حق افزایش قیمت نداره.
روز دوشنبه این هفته بود که آقای حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، در حاشیه بازدید از انبارهای شرکت بازرگانی دولتی ایران در استان تهران که محل ذخیره‌سازی کالاهای اساسی است، گفت: انبارهای کالاهای اساسی در سراسر کشور و به ویژه استان تهران مملو از کالا است و کالاهای اساسی به اندازه کافی ذخیره‌سازی شده است، به نحوی که همکنون به جرأت میتوان گفت که ذخایر کالاهای اساسی کشور بی‌نظیر است. قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با تاکید بر این که هیچ زمانی کشور تا این اندازه از ذخایر کالاها بهره‌مند نبوده است، افزود: این ذخیره سازی در کشور بی سابقه است و به مدد همین ذخیره سازی هیچ مشکلی در تامین و تنظیم بازار شب عید و ایام ماه مبارک رمضان وجود ندارد. وی تصریح کرد: برای شب عید دولت تدارک خوبی دیده است و از حیث تامین کالاهای اساسی از این ذخایر در کنار تولیداتی که تولید کنندگان کشور به بازار عرضه خواهند کرد هیچ مشکلی وجود نداشته و بازار آرامی پیش روی مردم قرار دارد. این در شرایطی است که پوشاک، کیف و کفش، شیرینی و شکلات در کنار خدماتی که مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال است با برگزاری فروش‌های فوق‌العاده و نمایشگاه‌های بهاره در اختیار مصرف کنندگان قرار خواهند گرفت. به گفته آقای مدرس، دولت با اتحادیه‌ها و انجمن‌های تولیدی در رابطه با تأمین و توزیع به موقع کالاها و خدمات مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال هماهنگی‌هایی را صورت داده و با شبکه‌های توزیع نیز در حوزه برگزاری نمایشگاه‌های بهاره، حراج‌های فصلی و فروش‌های فوق‌العاده هماهنگی‌هایی را به عمل آورده است. ضمن اینکه اصناف و سایت‌های نمایشگاهی استان‌ها نیز در کنار فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار پای کار هستند و تأمین و توزیع به موقع کالاها را انجام خواهند داد. برای بررسی بیشتر این موضوع شنونده این بخش از برنامه باشید.
بله، ممنونم از همکار خوبم جناب آقای چهرگانی برای اجرای این بخش. و اما قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت جناب آقای مهندس مدرس خیابانی. آقای مهندس،
خدمت
از بنده است، ممنونم. منبع تامین کالاهای اساسی در چه مرحله ایه و این کالاها آیا داخلیه آیا خارجیه؟
اجازه بدین، چون البته گزارش برنامه‌تون گزارش کاملی بود. بسم الله الرحمن الرحیم. من یه نکته‌ای در خصوص برنامه‌های شب عید عرض کنم خدمتتون.
بفرمایید.
از هفته گذشته ستاد تنظیم بازار برنامه‌های ویژه ایام پایان سال کلید زد.
بله.
و یه دستورالعملی هم برای این اساس به کارگروه های تنظیم بازار استانی که معمولا میدونیم که به ریاست استانداران محترم برگزار میشه ابلاغ کرد. بر این اساس هر سه تا بخشی که تو حوزه بازار دخیل هستن و تأثیر دارن تو تامین کالاها و بیمای احتیاج مردم برنامه‌ریزی شده. تو بخش تولیدات میدونیم که به امسال سال خوبی داریم پشت سر میذاریم، یعنی در تقریبا میشه گفت که همه گروه کالایی تولید کشوری تولید افزایشی نسبت به مدت مشابه سال قبل و مشخصا راجع به رسته هایی که کالاهای مورد نیاز شب عید مردم مثل پوشاک و کیف و کفش و مواد غذایی و خوراکی و حتی شوینده ها، ما همه حوزه های تولید داخل اون افزایشی. از طرف دیگه ذخایر کالای اساسی که از ابتدای سال سال تدارک دیدیم، خب برای مناسبت هاست، یعنی علی‌القاعده این ذخایر معمولا در طول سال تامین میشه و تدارک میشه که برای مناسبت های پیش رو که عمدتا مثلا بخشی از تقاضا ممکن اضافه تر باشه بتونن به کمک بازار بیان. همونجور که تو گزارش هم اشاره فرمودید، تقریبا میشه گفت که من همچین عدد و ارقامی از ذخایر کالای اساسی تا حالا خودم سراغ نداشتم و عمده کالای اساسی مثل ارزاق و مواد خوراکی و نهاده ها و حتی بخشی از شوینده ها تدارک شده که خب به نظر من میرسه که به تدارک و پشتیبانی اینا میتونه بازار خوبی داشته باشیم. حتی بیش از شاید میشه گفت ایام مشابه سالهای قبل ما تدارک دیدیم. همینطور بخش بعدی بحث هماهنگی فروشگاه ها و مراکز عرضه هستن. اشاره شد توی گزارشتون که با همه تشکل ها اتاق های اصناف چون میدونیم که اصلا مثلا هفته گذشته رئیس محترمات ایران تمام اتاق‌های اصناف رو گرد هم جمع کرده بود که با هم برنامه آخر سال رو مرور کنن. کماف سابق برنامه حراش‌های فصلی و فروش‌های فوق‌العاده رو دارن.
بله.
سازمان میادین و میوه تربار تهران مشخصا برنامه ویژه داره برای ایام عید. می‌بینید که ما تو 7 استان دیگه هم باز از مدل سازمان میادین داریم که تو برنامه آتیمون هست که انشالله بتونیم اینا رو گسترده‌تر هم کنیم. فروشگاه‌های زنجیره خودشون تقریبا میشه باز اول اسفند و همینطور مراکز نمایشگاهی که باز تو گزارش بود که انشالله میاد به کمک اینا. بخش سوم هم عرضم بزرگتون که تشدید بازرسی و کنترل هایی که داریم میدونیم که همه بازرسی ما از اول اسفند ماه تر تشدید از هفته اول اسفند ماه تر تشدید بازرسی داریم. بازرسی سازمان حمایت، سازمان تعزیرات حکومتی، حتی بازرسی هایی که اتحادی ها دارن، بازرسی اصناف و در بخش از مواقع دادستانی ها به کمک ما میان برای کنترل بازار. البته خب سازمان حمایت یه بخشی هم به عنوان بازرسی مردمی داره به کمک میگیره، دستور عملش هم زده که انشالله بتونیم تو ایام آخر سال اینا رو به کمک بیاریم و بازار رو نظارت کنیم.
یعنی گروه های مردمی کنم پایش قیمت رو انجام میدن.
آقای کرمی، من احساس میکنم که هیچ نگرانی، نه تنها نگرانی از باب نوسان یا شوکای قیمتی، از باب کالای اساسی و مایحتاج مردم وجود نخواهد داشت، بلکه ما نگرانیم که این بخش از ذخایری که داریم، الان میدونیم که بخش عمده ای از این کالاها و ذخایر ما تو بنادر جنوبی کشور هستن و ما الان تو مرکز نگهداری و انبارهای داخل کشور یه مقدار مشکل پیدا کردیم. امیدوارم که انشالله بتونیم یه تدارک گسترده برای حمل این کالاها به نقاط مختلف داشته باشیم و انشالله شب عید و فروردین ماه خوبی رو برای مردم رقم بزنیم.
انشالله. آقای مهندس یک جمع‌بندی بکنیم، پس انشالله هم از باب فراوانی کالا و محصولات، هم از حیث ثبات قیمت مردم در واقع نداشته باشه.
کالا رسانی و شبکه توزیع و هم بحث نظارت.
بله. فقط در عرض 30 ثانیه، کالاها عمدتا داخلی است؟
ببینید ما تو بخش از پوشاک کاملا داخلی میده که پوشاک اصلا وارداتش ممنوعه. بخش بله. شیرینی، شکلاتی که اشاره کردید، اینا همه داخلیه. شما صادرات خوبی دارین. قریب 1 میلیارد دلار ما صادرات شیرینی شکلات و مواد غلات داریم. مواد پایین دست غلات داریم. همه عمدتاً داخلی هستن. خب ما تو برخی از نهادها میتونید که بالاخره ما نیاز کشورم از واردات تامین میکنیم، مثل روغن خام یا بخش از نهادهای تولید گوشت و مرغ. که اونا فکر میکنم که ذخایر ما عمدتاً از جنس واردات هستن و من در یکی از شاید میشه گفت بهترین سالهای ذخیره سازی گوشت مرغ و گوشت قرمز تو کشور داریم که انشالله اگه پایین سال آروم باشه.
خیلی متشکرم جناب آقای مهندس، ممنون که با ما گفتگو کردید و ممنون از تلاش هاتون. التماس دعا، خداحافظ. عزیزان شنونده، من گفتگو کردم با قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت جناب آقای مهندس مدرس خیابانی. به ما بگیم به نظر شما مهمترین موضوع این هفته که شنیدید چه بوده؟ 3094
تهران در این هفته.
فاز دوم تصویرخانه هفتم آب تهران با حضور رئیس جمهور در شهرستان پاکدشت افتتاح شد. به همین منظور گفتگو میکنم با جناب آقای مهندس آقای هادی تمهیدی، فرماندار محترم پاکدشت. آقای مهندس سلام، روزتون بخیر. آقای مهندس تمهیدی
سلام علیکم.
علیکم السلام، خسته نباشین قربان.
خیلی ممنون، متشکرم.
بله آقای مهندس، اگه موافق باشین همکاران من بخشی رو آماده کردن، به اتفاق میشنویم و بعد من در خدمت شما هستم با طرح پرسش ها.
خواهش میکنم خدمت شما.
ممنون، میشنویم.
افتتاح فاز دوم تصفیه خانه هفتم آب تهران در شهرستان پاکدشت. روز سه‌شنبه 8 بهمن فاز دوم تصفیه خانه هفتم آب تهران با هدف تأمین آب شرب نواحی جنوب شهر تهران و شهرهای جنوب شرقی استان تهران با حضور رئیس جمهور در شهرستان پاکدشت افتتاح شد.
واحد دوم تصفیه خانه هفتم استان تهران رو افتتاح می‌کنیم. علی برکت الله.
با آغاز بهره برداری از این طرح، آب آشامیدنی شهرستان‌های پاکدشت، ورامین، قرچک و پیشوا از نظر کمی و کیفی ارتقا خواهد یافت. رئیس جمهور پس از بهره برداری از لوح افتتاح از بخش‌های مختلف این تصفیه‌خانه آب بازدید کرد.
امروز آب در جنوب تهران، در شهرستان‌های اطراف تهران، در جنوب تهران کیفیتش کیفیت بالا و مطلوب هست و کیفیت آب با شمال تهران، با مرکز تهران مساوی هست. این یعنی عدالت.
بهره برداری از این پروژه با ظرفیت 5 متر مکعب در ثانیه 2 میلیون نفر از جمعیت مناطق قیامدشت، خاورشهر، خاوران، نازیاباد، شوش، یافتاباد، پاکدشت، ورامین، قرچک، باقرآباد و خیرآباد را تحت پوشش قرار می دهد. به گفته محمد رضا بختیاری، مدیر عامل آب و فاضلاب استان تهران، 550 میلیارد تومان برای فاز دوم و شبکه انتقال این تصفیه‌خانه هزینه شده است که ارزش روز این پروژه به قیمت روز 1000 میلیارد تومان برآورد شده است. این تصفیه‌خانه در 2 مرحله طراحی شده بود که مرحله نخست آن در دی ماه سال 1394 توسط ریاست جمهوری افتتاح و ساخت مرحله دوم سال 1396 آغاز شد. استاندار تهران در خصوص افتتاح این پروژه گفت: امروز شاهد افتتاح و کلنگزنی 9 پروژه با سرمایه گذاری 1078 میلیارد تومانی با حضور رئیس جمهور هستیم. انوشیروان محسنی بندپی گفت: 4 پروژه در استان تهران و همزمان با حضور رئیس جمهور و یا به صورت ویدیو کنفرانس افتتاح شد. برای بررسی بیشتر این موضوع شنونده یک گفتگوی این بخش از برنامه با فرماندار پاکدشت باشید.
بله، تشکر میکنم از سرکار خانم گوهری بابت اجرای این بخش. اما من همینک گفتگو خواهم کرد با جناب آقای مهندس هادی تمهیدی، فرماندار محترم پاکدشت. آقای مهندس
سلام علیکم.
از ادای مجدد ممنون شما. در بخش مقدمه شنیدیم جناب آقای مهندس درباره این طرح، اما شما بفرمایید که قبل از افتتاح این تصفیه خانه وضعیت آب آشامیدنی منطقه پاکدشت به چه شکل بوده، با اجرای این طرح چه اتفاقی میفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه و همکاران خوب شما که زحمت میکشن. پیام فاطمی را هم تسلیت عرض میکنم، شهادت خانم فاطمه زهرا رو
همچنین. ما به شما
توضیحات کاملی رو در این قطعه که پخش شد شنیدیم. خب ما قبل از اینکه در سطح شهرستان پاکدشت و شهرهای جنوب شرق استان تهران و شهر مناطق جنوبی شهر تهران بتونیم از نعمت آب تصفیه شده در تصفیه خانه هفتم تهران که از سد ماملو این آب رو دریافت میکنه برخوردار بشیم، خب تمامی این شهرستان ها از منابع آبهای زیرزمینی آب شرب شهروندانشون رو تأمین میکردن. از اینکه 84 در شهرستان پاکدشت، در شهر پاکدشت البته، خب روستاهای ما همچنان از منابع آب زیرزمینی دارن استفاده میکنن، ولی در حال حاضر شهرهای پاکدشت و فرون‌آباد در شهرستان پاکدشت به شبکه توزیع آب تصفیه‌خانه هفتم و سد ماملو به لطف خدا در طی این 2 سال گذشته متصل شدن و مردم این 2 شهر دارن از آب تصفیه شده ای که خب با کیفیت بسیار عالی، هم از نظر کیفی هم از نظر کمی، دارن استفاده میکنن. قبل از این خب ما از چاهای زیرزمینی استفاده میکردیم و همونجور هم که جناب عالی و قطعا مردم خوب استان تهران و این شهرستان های جنوب شرق میدونن، دشت ورامین و دشت پاکدشت از جهت آب جزء دشت های بحرانی شناخته میشه و خب امروزه اگر ما برای تامین آب چای حفر بکنیم، عمق این چاها تقریبا به بیش از 250 تا 270 متر باید برسه تا بتونن به منابع آب دست پیدا بکنن.
به واسطه خوش‌سالی های
بله، خب از قدیم، از شاید بیش از 40 سال گذشته 50 سال گذشته این منطقه به عنوان دشت بحرانی شناخته شده از نظر آب و منابع زیرزمینی و برای تامین آب شرب با مشکلات زیادی ما روبرو بودیم در فصل تابستون به دلیل مصرف بالا و دبی پایین این چاه‌ها ما با کمبود آب در نقاط مختلف شهرهامون و بعضا روستاها روبرو بودیم که باعث نارضایتی مردم میشد. بعضا برخی از شاه‌ها کیفیتش خب اون کیفیت مناسب لازم رو نداشتن و نیاز بود که خلاصه با تزریق برخی مواد بهداشتی این کیفیت رو به حد مطلوب برسونن که به لطف خدا با ایجاد این تصفیه خونه در فاز اول که سال 90 و خدمت شما عرض کنم 4 بهره برداری شد، این وضعیت بسیار بهتر شد. البته ما همچنان بخشی از آب مورد نیاز شهرها رو از طریق منابع زیرزمینی تامین میکنیم، بخشی از اون از طریق تصفیه خونه هست و آبهای سطحی که در سطح جمع‌آوری میشه و میاد در تصفیه خونه تصفیه میشه. ولی
حالا آقای مهندس تمهیدی عزیز، ببخشید میون صحبتتون اومدم، امیدوارم با توجه به افزایش کثرت بارندگی های اخیر این مشکلی که فرمودین، یعنی تامین آب هاشمیدنی از منابع زیرزمینی مجزا از سطح ها، انشالله که رفع بشه این مشکل. هم خیلی ممنونم آقای مهندس تمهیدی. نکته ای دارین در عرض 10 ثانیه بفرمایید؟
خدمت شما عرض کنم که من همین نکته رو میخوام، این مطلبی که شما فرمودید ازش استفاده بکنم. علی رغم اینکه خب امسال و سال گذشته ما شاهد بارندگی خوبی بودیم و سطح آب در سد مملو که آب این تصفیه خونه رو تامین میکنه افزایش پیدا کرد، ولی این نباید به این معنا باشه که ما در مصرف آب دقت لازم رو نداشته باشیم. چرا که آبی که وارد تصفیه خونه میشه و مراحل تصفیه آب در این پروژه عظیم به قدری سخت و پرهزینه هست که واقعا باید در مصرف آب تصفیه شده که وارد شبکه توزیع میشه مردم خوب و عزیز ما دقت لازم رو داشته باشن که بی جهت این آب
ان شاء الله. با توجه به اینکه میانگین مصرف سرانه آب در کشور ما خیلی بیش از سایر کشور و حتی قاره اروپا است. خیلی ممنون جناب آقای تمهیدی. التماس دعا. خدا نگهدار. عزیزان شنونده، من گفتگو کردم با جناب آقای مهندس هادی تمهیدی، فرماندار محترم پاکدشت. 3094 آماده دریافت پاسخهای شما به این پرسش. مهمترین خبری که این هفته شنیدید چه بود؟
در مسیر درست. رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای در پیامی به 54مین نشست اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا تأکید کردند امسال نشست شما در میانه حوادث مهمی برگزار می شود که هر یک از جهتی نشانه عظمت و اعتبار ایران اسلامی و ملت انقلابی آن است. در بخشی از این پیام آمده است: شهادت‌ها، قدرت‌نمایی‌های نظامی، حضور بی‌نظیر مردمی، روحیه قوی و عزم راسخ جوانان در کنار هزاران مجموعه فعال در عرصه دانش و فناوری و نیز رویکرد دینی و معنوی در بخش عظیمی از جوانان سراسر کشور، همه از سربرآوردن یک پدیده یکتا در جهان امروز خبر می‌دهد. پدیده‌ای که می‌تواند در آینده تاریخ تأثیرات عمیق و تعیین کننده‌ای بگذارد. دکتر اسماعیل زمانی، کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه:
موازم رهبری برای ترسیم کردن چشمنداز آینده انقلاب اسلامی سفارش میکنم. میگه جوانان با فراگیری علم انشالله و رحمان با همین اتفاقات ما در آینده نچندان دور به عنوان یک کشور بزرگ تولید کننده علم در حوزه‌های مختلف خواهیم بود و این متکی به نسل جوان فرهیخته پارکاب آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی است. انشالله با این پیام همه دوستان دانشجویی که در خارج از کشور هستن به خوبی در سایه این رشادت ها، در سایه این شهادت ها، در سایه این انتقام های سختی که ایران تونست یک ابهت یک ابرقدرت رو در مقابل همه دنیا به زمین بزنه، انشاءالله رحمان جوانان ما با فراگیری علم در تولید کننده علم در آینده نشندان دور موفق خواهند.
مقام معظم رهبری در بخش دیگری از این پیام می فرمایند: گام دوم انقلاب اسلامی باید بتواند به حول قوه الهی این پدیده را به کمال برساند و به ثمر بنشاند. دکتر اسماعیل زمانی:
مقام معظم رهبری در گام دوم سفارش میکنند انشاءالله ما میتوانیم با بکارگیری علم، مبارزه با فساد، و توجه به اقتصاد درون کشور و برونزا بودن، درونزا بودن و برون نگر بودن، انشاءالله می توانیم در مقابل دنیای استکبار جهانی گفتمان انقلاب اسلامی خودش رو برای یک بار دیگه در جهان نشون خواهد داد. و اجازه بدید در اینجا این نکته رو اشاره بکنم، انقلاب اسلامی جریانی است که در مقابل جاهلیت مدرن تمام قد در مقابل دنیا ایستاده و برای غلبه دادن گفتمان انقلاب اسلامی با همه این شهادت ها و این رشادت ها و این قدرت نمایی ها انشاءالله رحمان میتواند بیانیه گام دوم رو در حوزه های مختلف تحقق ببخشه.
تهیه شده در تحریریه در این هفته.
15:25 رادیو تهران صدای پایتخت، برنامه در این هفته.
جهان در این هفته.
روز سه‌شنبه تروریست‌های بین‌المللی یعنی دونالد ترامپ و نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، از معامله قرن رونمایی کردند. به همین منظور من گفتگو می‌کنم با کارشناس محترم مسائل بین‌الملل جناب آقای مهدی شکیبایی. آقای شکیبایی سلام، روزتون بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم جناب شکیبایی عزیز، اگر موافق باشین همکاران خوب من بخشی رو آماده کردم، به اتفاق می‌شنویم و بعد من با طرح پرسش‌ها خدمتگزار شما خواهم بود.
بله خواهش می‌کنم.
برگی دیگر از دفتر شکست‌های کاخ سفید. روز سه‌شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کاخ سفید از طرح موسوم به معامله قرن رونمایی کرد. ترامپ بدون اشاره به اعتراض رهبران فلسطین مدعی شد:
فلسطینی ها در دایره کوچک مناقشات گیر افتادند و ما یک روند خیلی طولانی رو طی کردیم تا به اینجا برسیم و این طرح رو برای خوشبختی و صلح مردم فلسطین و اسرائیل ارائه دادم.
ترامپ در ادامه سیاست های قلدرمآبانه خود گفت:
ما یک کمیته مشترکی تشکیل می دهیم که مرزهای کشور فلسطین مشخص شد. بر اساس این طرح بیت المقدس پایتخت بلا منازعه اسرائیل باقی خواهد ماند.
وی با خنده به نتانیاهو گفت: این چیز جدیدی نیست، من قبلا این کار را برای شما انجام داده بودم. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه گفت: این آخرین راهکار برای برقراری صلح میان فلسطینی ها و اسرائیلی هاست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم در این مراسم ضمن تکرار ادعاهای قبلی خود گفت: من از اینکه سفرای عمان، امارات و بحرین را در اینجا می‌بینم خوشحال هستم. اقدام ترامپ و نتانیاهو با واکنش‌های بین‌المللی همراه شد. شهروندان اردنی در اعتراض به طرح صلح ترامپ در
بله، ما چون وقت نداریم این بخش رو کوتاه کردیم و من با طرح پرسش از جناب آقای شکیبایی همچنان خدمتگزار شما هستم. آقای شکیبایی
بفرمایید، در خدمتتون هستم. صدا تا فقط ضعیفه خورده.
من بلندتر صحبت می‌کنم.
بله ممنون. صدا
برادر محترمم سعی می‌کنن که سطح صدا رو بالاتر ببرن. جناب آقای شکیبایی، من خیلی خلاصه می‌پرسم از شما، هدف از اجرای طرح معامله قرن چیه؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید این طرح رو اولا می‌خوام اینو عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز که ارائه طرف آمریکا یا اونم یک جانبه چیز تازه نیست.
بله.
یعنی از حداقل توی 4 دهه اخیر، یعنی دقیقاً بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که به نوعی میشه گفت که مسئله فلسطین در واقع به نوعی احیا شده، امریکایی‌ها دستپاچه شدن و هر دوره از این ریاست جمهوری یکی از رؤسای جمهور طرح‌های مختلفی رو در واقع ارائه کردن، یعنی از جیمی کارتر گرفته تا رونالد ریگان، جورج بوش پسر و تا قبل از آقای دونالد ترامپ، آقای اوباما هم طرحی رو برای حل و فصل مسئله فلسطین در واقع ارائه کردن. همه اینها هم ادعا دارن که دارن عادلانه حل و فصلش می‌کنن. به این طرح اخیری که رونمایی شد، در واقع دیشب رونمایی شد، هم نگاه میکنید به خوبی میتونیم متوجه بشیم که معنای اونها از در واقع حل و فصل عادلانه چیه. یعنی شما نگاه کنید 4 تا موضوع هست که الان حدود 70 سال درگیر هستن سر قصه فلسطین. یکیش بحث سرنوشت قدس هست که فلسطینی ها معتقدن که با توجه به اینکه پایتخت قبله اول مسلمانان دنیا بوده، تعلق به فلسطینی ها هست، بحث مربوط به مرزا هست، بحث مربوط به بازگشت آوارگان فلسطینی که 6 میلیون آواره فلسطینی الان در واقع در دنیا دارن پراکنده هستن، دارن زندگی میکنن. و بحث مرزها، این چارتا موضوعی هست که هیچ کدوم از این رؤسای جمهور امریکا و طرحایی هم که دادن نتونستن حل و فصلش بکنن. تو این طرح به خوبی همه رو به نفع اسرائیل رقم زده آقای ترامپ، بعد معتقده که این یک طرح عادل